های گوناگون، تلاشگرهای گوناگون در میدانهای مختلف وقتی احساس کنن همین حرکت رو، همین هدف رو، همین شیوه رو ممشای خودشون قرار بدن، بسیجی هم.
از رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه ترنج. توجه بفرمایید.
ترنج، باز میکنیم دفتر این هفته ی ترنج را با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه با شما همراه گرامی به امید ثبت خاطراتی ماندگار به یادگار. سلام، فاطمه حسنپور هستم که از این لحظه قرار حدود 40 دقیقه به اتفاق خانم زهرا بهریه و آقای مهدی عرب در یک سفر رادیویی همراهتون باشیم با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاد که قطعاً به این مهم دست پیدا خواهیم کرد، چرا که با ما در تعامل هستید از طریق راه‌های ارتباطی که عرض می‌کنم خدمت. به 30010 35 به همون پیامک بزنید. با شماره 27861035 هم میتونید زنگ بزنید. از برنامه کاربردی ایران صدا هم که یکی دیگه از راه‌های ارتباطی ما با شماست میتونید استفاده بکنید. همچنین شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما در اختیار شماست. امیدوارم عطر عشق و مهر در کاشانتون همواره جاری و ساری باشه. با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اشاعه پوشش مناسب با گفتگو یا درمان. متشکرم از این که برنامه ترنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوعی که امروز با هم دیگه به گفتگو میشینیم از حضور اندیشمندان و کارشناسان محترمی که بهره خواهیم برد، 100% میتونیم که این موضوع رو به خوبی با هم دیگه به گپ و گفت بذاریم و در حول و حوشش با هم دیگه گفتگو بکنیم و اظهار نظر بکنیم. خانم دکتر الهه علی خانی، استادیار دانشگاه تهران، مشاور خانواده قوه قضاییه و دکترای تخصصی مطالعات زنان و خانواده و پژوهشگر و کنشگر اجتماعی، افتخار دادن امروز در استودیو همراه ما شدن. درود بر شما خانم علی خانی، خیلی خوش اومدین.
بسیارین سلامت باشین. عرض سلام و ادب و احترام دارم مسئله شما عزیزان و همینطور مسئله تمام مخاطبانمون. وقت همگی بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم از اینکه برای ما وقت گذاشتید برای این برنامه. ان شاءالله که گفتگوی مفید و مؤثری خواهیم داشت. همچنین در خدمت خانم دکتر مرضیه افضلی هستیم، جامعه شناس و کنشگر اجتماعی. خیلی متشکریم از اینکه خانم افضلی بزرگوار هم افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. درود بر شما خانم افضلی، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشم و از گفتگوی ما هم بهره مند بشه.
خیلی متشکرم. انشالله در طول برنامه در خدمت خانم دکتر طالبی دارستانی هم خواهیم بود انشالله، که رئیس اداره خانواده و حجاب هستن، خانواده عفاف و حجاب، که انشالله تلفنی از حضور ارزشمند این بزرگوار هم استفاده خواهیم کرد. همطور که مستحضر هستید، حجاب یکی از موضوعات روز جامعه است و در بیانات رهبری تاکید بسیاری بر این موضوع شده. مقام معظم رهبری فرمودن که حجاب مایه تشخص و آزادی زن و عامل امنیت. این پوشش مناسب، اینکه چگونه باید باشه، به روز رسانی اون چطور اتفاق میفته و چه اهمیت شرعی و چه اهمیت منطقی در رعایت این پوشش حجاب هست، موضوعیه که میخواییم تحلیلش رو از زبان کارشناسان خوبمون بشنویم. خانم علی خانی عزیز، اشاعه پوشش مناسب با گفتگو یا درمان موضوع امروز ماست و ما میخواییم شما یه تحلیل یک دقیقه جامع بر موضوع امروز داشته باشید که شنوندگان عزیزمون با محورهای صحبت‌های شما در این خصوص آشنا بشن. بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا قبل از ورود به مبحث دوست دارم یه مطلبی رو در ابتدای مطلب عرضم خدمتتون عرض کنم. اون همین هستش که ما این مسئله رو اینجا باید در نظر داشته باشیم. بحث پوشش که مطرح میشه، ما عمدتاً در واقع ذهنیتمون میره رو مخاطب‌های خانم در واقع، یا در واقع زنان و دختران جامعه ما. ابتدا لازم به توضیح دیدم که این مسئله رو در واقع یادآور بشم که ما مسئله پوشش رو باید در قبال آحاد جامعه و در قبال هر دو در واقع این جنس در واقع دختر و پسر یا زن و مرد مد نظر داشته باشیم. این اولین مسئله. و مسئله بعد، حالا وقتی ما میایم در واقع به عنوان پوشش به این مسئله نگاه میکنیم، خب یه سری وظایف برای در واقع افراد توی جامعه تعریف میشه و کنار این وظایفی که در واقع تعریف یه سری حق و حقوق ها و حقوق شهروندی و یه سری در واقع قوانین و مقررات که ما اگر به این جنبه در واقع بیشتر بپردازیم، میبینیم که اصلا در واقع یه مسئله ایه که ما به عنوان یک حق یا حتی یک تکلیف برای هر فردی توی جامعه در واقع این مسئله رو میتونیم در نظر داشته باشیم. و در واقع پوشش مسئله نیست که در واقع ما بخوایم بیایم به گونه ای در واقع باهاش مواجهه بشیم و در واقع باش مواجهه بکنیم که مسئله هستش که در واقع فقط به عنوان یک مسئله حالا به صرف قانونه، نه، میتونیم به عنوان مسئله حق و تکلیف در واقع بهش نگاه کنیم. این مسئله است. و حالا بنده امروز در واقع سعی میکنم از سه تا دیدگاه در واقع این مسئله رو مورد تجزیه تحلیل
ان شاء الله حالا تمام زوایای دیدگاه های شما رو در طی برنامه با جزئیات بیشتر بهش میپردازیم و بشنویم تحلیل یک دقیقه‌ای خانم دکتر افضلی عزیز رو در این خصوص.
پوشش یک امر نمادین و فرهنگی هست و هر تمدنی سبک پوشش ویژه خودش رو داره. به همین جهت هست که ما در مورد پوشش ایرانی اسلامی، پوشاک ایرانی اسلامی میتونیم صحبت بکنیم و تحولاتی در طول تاریخ داشته، اصلا چرا پوشش به وجود اومده، چه کارکردهایی داره، چه وجوهی داره. اینها مسائل اجتماعی هستن که ما تو حوزه جامعه شناسی یک بخشی داریم که به حوزه مد پرداخته میشه و مد هم بخش عمدهش بحث پوشش هست و به عنوان مسئله‌ای که ابعاد مختلفی داره بهش پرداخته میشه. حالا ما اینجا کمی دارم باز میکنیم برای عموم مردم که با این وجوه آشنا بشن.
بله حتما، خیلی متشکرم. خوشبختانه ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر مهری طالبی دارستانی که دارای دکترای مطالعات زنان و خانواده هستن و رئیس اداره خانواده و عفاف و حجاب ستاد امر به معروف استان تهران با ما برقرار شده. درود بر شما خانم دکتر دارستانی عزیز، خیلی متشکریم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه تورنج قرار دادید.
سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و دستاندرکنان این برنامه.
بزرگوارید، خیلی متشکریم خانم دارستانی عزیز. در ابتدا میخواییم ازتون خواهش بکنیم که یک تحلیل یک دقیقه‌ای بر موضوع امروز برنامه ما که اشاعه پوشش مناسب با گفتگو یا درمان است داشته باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم بابت اینکه این وقت رو اختصاص دادید. یک مسئله‌ای که وجود داره این که ما قبل از همه اینها باید برگردیم به این موضوع که آیا هر گونه ناهنجاری اجتماعی که باعث آسیب اجتماعی می شود ما به عنوان یک نوع بیماری معنوی باید بهش نگاه بکنیم یا نباید نگاه بکنیم. به ذکر هم تحقیقات بین المللی، هم تحقیقات داخلی نشون میده که بله این کاملا واضح هست که نوعی بیماری محسوب میشه وقتی که آسیب میرسونه. در این حال اینکه رویکرد درمانی به چه صورت باشه باید برای خودش در جایگاه تخصصی خودش تعریف بشه. ولی یک مسئله رو من خوبه اینجا ابتداعا یه تذکری عرض بکنم. گاهی اوقات ما با شاکله مذهبی وقتی میخواییم ورود بکنیم به بحث بیهجابی، یک نگاه بالا به پایینی داریم نسبت به افرادی که این افراد الان بنابر بنده اینطوری عرض میکنم، بنابر فشارهای اجتماعی چه خواسته یا نخواسته دچار این معضل شدند. چرا میگم فشارهای اجتماعی؟ ببینید نوع پوشش بانوان باید بگونه ای باشد که این پوشش کمک کننده باشه برای طی مسیر شخصیتی در حرکت‌های اجتماعی. قاعدتا وقتی بانویی زیبایی و جذابیت‌های خودش رو داریم در مورد بی‌حجابی صحبت می‌کنیم، دقت بکنید، تن‌نمایی جذابیت‌های خودش رو بروز میده، دچار مشکلاتی میشه. ما که نمی‌تونیم بگیم تو جامعه دوز نیست، میتونیم بگیم قاعدتا تو جامعه افراد مختلفی هستن. من که میخوام بروز اجتماعی داشته باشم، بروز اجتماعی داشته باشم، باید به گونه ای خودم رو مدیریت بکنم و فضای محیطیم رو مدیریت بکنم که دچار آسیب توسط آدمهای مشکلدار نشم. خب گاهی اوقات ما با نگاه اشتباهی ورود میکنیم به این قضیه، فکر میکنیم ما 100% خوبیم، اون کسی که مثلا عفاف و حجاب رو رعایت نکرده خدای نکرده دچار معضل خاصی است. نه خیلی، اصلا اینطوری نیست. من بارها به دوستان خودم گفتم بزرگواران دقت بکنید، ما فرستاده خدا نیستیم، نعوذ بالله کسی هم که یک حرکت اشتباهی ظاهری داره انجام میده فرستاده شیطان نیست. اگر ما تو اون محیط تربیتی قرار میگرفتیم قاعدتا ممکن بود، من به ذرت قاطع میگم، همون انتخاب رو شاید داشتیم و اونها تو محیط تربیتی ما قرار میگرفتن همین انتخاب. پس این تعاملات رو ما باید لحاظ بکنیم. ضمن این که باید دقت بکنیم انواع و اقسام مشکلات در کسانی که شاید پوشش مناسبی هم داشته باشن وجود داره که ظاهری نیست. پس اگر این تفکیک ها رو ما قرار بدیم، سطوح افراد رو مد نظر قرار بدیم، یعنی کسایی که آوانگارد این جریان هستن، برای این که به صورت برنامه‌ریزی شده طرح و برنامه دشمن رو در حرم سیاسی بتونن اجرا بکنن رو باید تفکیک بکنیم. کسانی که نه دچار این فضاسازی های اجتماعی شدن، انتخاب غلط داشتند رو باید مجزا بکنیم. کسانی هم که تو وهله اول میخوان انتخاب بکنن رو باید لحاظ بکنیم. برای هر کدوم از این سطوح باید برنامه خاص خودش رو داشته باشیم. متاسفانه برنامه ریزی هایی که صورت میگیره بدون این لحاظ این مواردی که دارم عرض میکنم خدمت ما باید با خودمون کنار بیاییم، مشخص بکنیم که به صورت تخصصی برای هر کدوم از این سطوح چه برنامه‌ای داریم. یک شب بله لازم است که ما برنامه‌های مشاوره‌ای و مددکاری داشته باشیم. بفرمایید.
درسته. خب دکتر ما میخواییم به جای درمان صحبت بکنیم از گفتگو، آموزش و فرهنگسازی. خب دکتر افضلی بزرگوار، شما هم موافق هستید واکنشی که مردم در قبال مواجهه با کم حجاب ها و پوشش های نامناسب در جامعه میبینن واکنشی است که بیشتر نگران کننده است از جانب این که شاید خدشه یا آسیبی به خود اون فرد وارد بشه، حالا فرقی نمیکنه خانوم باشه یا آقا باشه. این پوشش مناسب در وهله اول برای حفظ امنیت و سلامت خود فرد در نظر گرفته میشه.
درسته. ببینید ما توی حالا حوزه اجتماعی وقتی صحبت میکنیم خیلی کم از لفظ بیمار و از لفظ درمان در حوزه جامعه شناسی کم استفاده میکنیم. مددکاری اجتماعی هم ما کلینیک به این معنا به صورت مرسوم که بخوایم کسی رو به این صورت درمان بکنیم نداریم، میگیم آسیب دیده اجتماعی و نوعی رفتار میکنیم که این فرد آسیب دیده که حالا یا هنجاری رو خودش زیر پا گذاشته یا اینکه مورد هدف ناهنجاری قرار گرفته به سمت رفتار عادی، به سمت رفتار بهنجار برگرده.
یعنی در خصوص با صحبت مردستانی موافق هستین؟
ببینید
خانم دارستانی ببخشید اشتباه کردم،
در مورد اینکه ما سطوح آدم ها رو باید دسته‌بندی بکنیم موافق هستم که آدم ها نسبت به مسئله بیهجابی علل مختلفی در رفتارش، اما که چجوری باشون مواجهه داشته باشیم این نحوه مواجهه رو من متوجه نشدم در صحبت ایشون که حالا چه اتفاقی چه راهکاری باید برشون داشته باشیم.
درمان دارن.
درمان عرض کردم که ما توی بحث اجتماعی درمان به این معنا نداریم، چون وقتی شما میگید درمان و بیمار وجود داره، ما لفظ بیمار اجتماعی رو به کار نمیبریم. در حوزه علوم اجتماعی میگم فرایند رو غلط میدونید، مثلا یک مفهوم اجتماعی نهادینه نشده برای این فرد، در جریان جامعه پذیری این آدم یک اختلالی ایجاد شده، ما باید اون اختلال رو رفع بکنیم.
خانم علی خانی نظر شما چیه؟ شما هم موافق با این طرح فرهنگی هستید و اینو یک موضوع مشاوره محور میدونید یا درمان محور؟
بنده خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه خب خودم مشاور خانواده هم هستم،
بله،
و هم در واقع توی دانشگاه دارم تدریس میکنم، خب با خیلی از این دوستان در ارتباطم، یعنی با نسل دقیقاً مستقیما در ارتباطم. آنچه که به عنوان تجربه زیسته خودم در مواجهه با این بزرگواران همیشه دیدم، اول اون چیزی که واقعا برای خودم بوده این بوده که زنان و دختران ایران زمین همیشه تو تمام دهه‌ها و نسل‌ها حیا و عفت و حجاب با اون در واقع نجابت خاص خودشون رو همیشه داشتند، و الان اون چیزی که ما باید بیان در واقع با این مسئله صحبت بکنیم و در واقع بخوایم بگیم به عنوان یه مسئله‌ای که آسیب هست یا درمان، من واقعا مسئله گفتگو محوری و مسئله گفتگان محوری رو خیلی در واقع ترجیح میدم، چون به عنوان تجربه زیسته دارم میبینم خیلی مسائلی که خود من دارم شخصا برای دانشجویانم سر کلاس تو حوزه آسیب های، حالا نه تنها تو حوزه پوشش، تو حوزه آسیب های اجتماعی، حوزه زن و خانواده، در کل حوزه آسیب های اجتماعی مطرح میکنیم با دوستان، در واقع به صورت علمی مطرح میکنیم، نتایج خیلی سودمند بهتری تو آگاه سازی ما در واقع میتونیم شاهدش باشیم.
بله،
و در واقع خواهش میکنم این ضرورت گفتمانی رو خیلی ترجیح میدم بیشتر توی این مسئله.
هم دکتر دارستانی عزیز، نقش خانواده و تربیت بنیادی و اصیل رو برای جا انداختن و در واقع فرهنگ سازی برای پوشش مناسب چه برای دختران چه برای پسران در از زمان کودکی تا بزرگسالی مؤثر و مفید میدونیم؟
اینکه اثر من شمسه، من یه توضیح عرض بکنم، ما زیستبومی که تحت عنوان زیستبوم غیرت حیا عفت حجاب طراحی کردیم، سه بعد فردی خانوادگی و اجتماعی رو مد نظر قرار دادیم.
خب بعد این چطور
10 تا عملیات بسته شده که گوشهش برمیگرده به همین کلینیک که بهش اشاره میکنم. من خوشحالم که با متخصصین امر دارم در این زمینه صحبت میکنم. ببینید گفتار درمانی یکی من. از چیزهای درمان در مراکز مشاورت کاملا هم جا افتاده است، یعنی کاملا علمیه، این رو کسی نمیتونه ردش بکنه. قاعدتا ما گفتگو محور پیش میرویم، ولی یه خلط مبحثی صورت گرفته. ما به اینکه همه بانوان و همه مردان ایران زمین غیرت دارن، حیا دارن، عفیف هستن که شکی نداریم، ولی حواسمون به برنامه دشمن و ظاهر سازی سطح شهرها باید باشه. قاعدتا دوستان میدونن که ما از مرحله بی حجابی گذر کردیم، رسیدیم به مرحله این که بخوان بی اوریانی رو به عنوان یک ارزش تعریف کنن. این اتفاق رو ما تو این مراحل اخیر داریم میبینیم، یعنی رسانه ها دارن فشار میارن به عنوان یک نماد مبارزه، میگن کسی که بی حجاب میاد، دارم از تن نمایی صحبت میکنم، باز تاکید میکنم به این قضیه، کسی که بی حجاب میاد به صورتی از بدنش بیرونه یا هر چیز دیگری، این ارزشمند است به لحاظ نوع انتخاب ابزار مبارزش. بعدش
آوردن سمت نیست خانم،
نه نه من دارم به عنوان یه متخصص که گزارش دستمه دارم عرض میکنم بزرگوار.
خب بعد این رو خانم دکتر در مورد ببین خودتون فرمودید که افراد رو باید دسته‌بندی کنم، من یه خواهشی از شما دارم، الفاظ رو وقتی من اینجا دارم به عنوان متخصص به کار میبرم، این الفاظ بسامت پیدا میکنه، تکرار میشه.
ما با واقعیت میدان باید روبرو
هستیم. یه لحظه اجازه بدید. ببین مثلا شما وقتی میگید گفتار درمانی، الان همین کلمه گفتار درمانی یه برداشت دیگه ازش میشه، یعنی شما الان این کلمه رو تخصصی به کار نبردید، کما اینکه وقتی دارید در مورد درمان در مورد فردی که بی‌حجاب هست این کلمه رو استفاده میکنید، این یک انعکاسی پیدا میکنه. درمان رو برای کی به کار میبرید؟ برای بیمار. حتی اگه شما در ذهن تو ببین، ما اون کسی که برنامه ریزی شده داره اوریانی انجام میده بهش میگیم چی؟ میگیم یک فردی که به فرض داره تحت تو پارادایم دشمن داره در نقشه پازل دشمن کنشگری سیاسی انجام میده. من به اون بیمار نمیگم خان دکتر، من به اون بیمار نمیگم، اون قشنگ شاید فرد اجیر شده بهش بگم، و این لفظ بیمار رو که من به کار میبرم به عامه جامعه برمیگرده، اون فرد برچسب رو نسبت به خودش میگیره. بیمار یعنی چی؟ بیمار یعنی کسی که یک عارضه ویروسی وارد بدنش شده و این ناخودآگاه شاید بوده. شما این کلمه رو از پزشکی نباید وارد مفاهیم اجتماعی بکنید، و از روانشناسی وارد مفاهیم اجتماعی. ببین روانشناسی حجاب مسئله اجتماعی خام دکتر،
اگه به بنده میخواید وقت بدید برای صحبت کردن که اجازه بدید. ببینید مسئله اینه که ما توی مملکت اسلامی داریم زندگی میکنیم، برخی از مفاهیم رو کلن جدای اسلام داریم میبینیم. آیا این بیماری معنوی محسوب میشود یا نمیشود؟ اینجا ما باید بیستیم. من که نمیتونم بگم من اسلام رو سوای علوم اجتماعی میخوام تعریفش بکنم یا علوم اجتماعی رو سوای اسلام تعریفش میکنم. ما اصلا همچین اجازه ای نداریم.
خب بیماری معنوی رو میشه رفرنس بیماری معنوی
بله،
رو بگید؟
بله، طرح کلی حضرت آقا رو، طرح کلی امیشه اسلامی در قرآن حضرت آقا رو مطالعه بفرمایید.
من
در مورد گناه
رو
اگه ما خب بچه ها سوال میپرسید
بیماری
در مورد
معنوی
گناه؟
حضرت
بله،
آقا میگم شما به بیهجاب بگید بیمار معنوی.
هر گونه گناه خنجری بر روح وارد میکنن که این بیماری ایجاد میشه و باید کمک بشه برای درمان این. سعید مطهری در مقدمه کتاب حجابشون میفرمایند برهنگی بیماری است جدید ما. مطالعاتمون کافی باشه در زمینه اسلام و این پیوند حوزه و دانشگاه اگر اتفاق بیفته ما دچار یه انقلاب فرهنگی میشیم که این تعارضات شکل نمیگیره. حالا از این بگذاریم. ببینید ما واقعیت میدانی رو مردم دارن میبینن، نمیتونیم کتمانش بکنیم. واقعیت میدانی داره شرایط رو به جایی میرسونه که قانونی که به حجاب اعتقاد نداره اومده رجوع کرده به همین مرکز. ما اصلا کسی رو دعوت نکردیم یا نمیگیم که ببینید نیاز جامعه این مسئله
رو میخوام. بنده میخوام از نگاه روانشناسی هم به این مسئله بپردازم. زمانی که در واقع ما میخوایم به عنوان یک مشاور گفتگویی داشته باشیم با مراجعینمون، در واقع در اون ابتدا باید یه حالتی رو براش ایجاد بکنیم که کاملا به من اعتماد کنه.
بله،
به
بله.
من مشاور بیاد اعتماد کنه و در واقع با من حرفاش رو راحت بزنه، چون در واقع شاید وقتی شما عنوان کلینیک به کار برده میشه، زمانی که دیگه یعنی در واقع ما داریم میگیم ایشون به یک درمان احتیاج داره و خب و درمان مرحله هستش که در واقع خود اون مراجع هم به این مسئله رسیده که من نیاز دارم یک مسئله رو برم حلش کنم و درمانش کنم و ریشه حل بشه. خب ولی وقتی که در واقع من مشاور از همون ابتدا بخوام این نگاه رو به در واقع مراجع خودم داشته باشم که تو بیماری و از همین ابتدا باید بیای درمان بشی، کلن دارم یه گاردی رو ایجاد میکنم که تو اصلا به سمت من مشاور حتی نیا، چون تو دیگه یک بیماری رو داری. ولی اون مراجع ابتدا از نگاه روانشناسی کاملا باید به من اعتماد کنه و بیاد با من حرف بزنه. من روانشناس، من مشاور، حتی زمانی که میبینم در واقع مراجعم تو مرحله خودکشیه که دیگه حادترین مسئله میتونه باشه، سعی میکنم هیچ استرس و استرابی در واقع بهش وارد نشه. جلوی اون عنوان نمی کنم که تو الان بیمار هستی و در واقع حتی اگر میخوام تو رو به روان پزشک من روانشناس ارجاع بدم، در واقع با نوعی بهش مشاوره میدم با یک آرامش خاطر که من کنار اون دکتر، کنار شما به عنوان مشاور هستم.
اولیه بنده رو شنیدید دیگه.
بله بنده شنیدم، ولی ببینید عنوان کلینیک شما در واقع از همین ابتدا داره یک نگاه منفی رو در واقع القا میکنه، نه تنها به دختران و زنان، در واقع به نوعی به افراد، تمام آحاد جامعه ما این نگاه منفی که در واقع اینها همه کاملا بیمار هستند. ببینید
نه اینطور نیست. ببین شما یه جا بیمارستان میزنید میگه همه بیمارن،
نه
یه جا کلینیک میزنید میگه همه این توی شهر، مثلا میزنید کلینیک تهران همه یعنی تو تهران بیمارن، این چه حرفی؟
نه نه نه، ببینید اون مسئله کلینیک و درمانگاه با این مسئله کلینیکی که در واقع مسئله هم روانشناسیه هم مسئله فرهنگیه هم مسئله تربیتیه یه مقدار متفاوته،
در واقع بیماری که قبلا تعریف نشده. اتفاقا در این خصوص ما پیامک هایی هم داریم. خانمی به نام ساغر از تهران پارس برامون پیامک زدن که دختر 20 ساله‌ای هستم که هم من و هم همه اطرافیانم دوستانم با کلینیک ترک بی‌حجاب ارزیابی زاویه داریم. یا پیامک دیگه ای اومده که ما در کشورمون بجز دین اسلام و شیعه ادیان دیگری هم داریم و صحبت ما پوشش مناسب در زمان و مکانهای مختلف هست.
یعنی گذر از حجاب.
نه این گذر از حجاب است، اتفاقا بنده خودم به شدت معتقد به حجاب و پوشش هستم
در کشورمون
و تمدن ایران، تمدن اسلامی در واقع اصلا پوشش رو در واقع یک اصل مهم میدونه. ما کاملا هدفمون اینجا این هستش که چطور این پوشش رو اشاعه بدیم در کل جامعه، نه اینکه در واقع پوشش منظور ما هم اینجا تنها پوشش زنان نیست. من ابتدای صحبت هم گفتم پوشش برای آهاد جامعه رو ما باید مد نظرمون داشته باشیم. واقعا یک مسئله کاملا مسئله تربیتی و فرهنگی. من تو عرضم خواهم گفت تو سه مرحله تخصصی ما باید وارد کار بشیم و وارد بحث های تخصصی بحث های کارشناسی.
ببینید ما یک جا باید بیستیم روی این که از مرحله بی‌حجابی به مرحله برهنگی نرسیم. متاسفانه روند پیشرونده داره به اینجا میرسه.
بله من متوجه عرض حضرت عالی هستم.
روند آگاهی دارید میبینید که داره ارزش گذاری میشه روی بی‌حجابی و پس از آن برهنگی. یک جا ما باید این رو به عنوان نماد ضد ارزش معرفی بکنیم.
کاملا ولی خود حضرت آقا هم فرمودند اینجا باید محتاط باشیم.
شما مصادیق میفرمایید، شما مصادیق میفرمایید مبنی بر اینکه مثلا فلان شخص پیام دادن که کاملا محترم هستن، ما کسی رو اجبار نمی‌کنیم که بیاد تو این کلینیک به هیچ عنوان. بر اساس نیاز افراد و درخواست افراد اتفاقا این فضا طراحی شد. و جالبه بدونید بعد از این اتفاقات، از روزی که رسانه‌های دشمن روی این قضیه کار کردن و به شدت وایرال شد در فضای مجازی و رسانه‌ها، درخواست‌های ما به صورت تصاعدی از طرف خانواده‌ها و از طرف افرادی که دچار این مشکل هستن داره میره بالا. خانمی به من پیام داده میگه آقا من تو شرکت کار می‌کنم، دوست دارم حجاب داشته باشم ولی مدیر عامل من اجازه نمیده. اینها رو ما باید به نحوی کمکشون بکنیم. اینا
نیازی اینا انگوش شمار هست خانم دکتر دارستانی بزرگوار. نخیه بگیشون با گزارشات
رسمیش انشاءالله تا اثر رسانه ها
همین که شما دارید که فرمایید کارفرما خواهر بزرگوار
ببین کارفرما اجازه نداره که همچی کاری.
آره بسن شما وقتی میگید کارفرما شرایط اجتماعی رو باید به جور به صورت ببرید
خانم من، وقتی طرف محتاج اقتصادیه، مجبور زندگیشو تأمین بکنه، زن سرپرست خانواره، کارفرما یه همچین دستوری بهش میده، جای دیگه هم نمیتونه امرار معاش بکنه، این باید چه بکنه؟ ببین معضلات اجتماعی چیزی نیست که ما بتونیم با فضا سازی ذهنی از بینش ببریم. من یکی از اعتقاداتی که دارم اینه که متاسفانه طی سالیان سال ما توسط رسانه‌ها مدیریت شدیم، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی حوزه زنان به محاق رفته. یعنی اصل نظام آسیب های اجتماعی زنان به همین فضا سازی ها، زنانی که معلول دارن تا از خانواده های ما سالیان سال دچار معضلن، یک بار رسانه ها نمیاد پشت اینا بیسته.
هیچ ارگانی ببینی خانم دارستانی، من باز هم اشکال اولیه که به شما گرفتم تکرار میکنم، شما الفاظ رو و معانی رو نابجا به کار میبرید. شما در مورد شهید مطهری که میفرمایند برهنگی بیماری عصر مدرن است.
بله.
نمیگن فرد
تعمیم
مدرن،
تعمیم نمیدن به همه یه جواب.
ببینید کارفرما، ببینید شما اینا رو باید درست،
من گفتم کلینیک زیبایی اجتماعی باید.
خواهر من ماست مدت ها برای حجاب، برای اینکه اشتباه کلمه رو استعمال کردی،
همون چیزی که
برای اینکه درمان
اجازه بدید، اجازه بدید خانم دکتر افضلی کلامشون رو تمام کنن. بفرمایید خانم افضلی.
ببینید ما مدت ها روی موضوع حجاب کار میکردیم، مثلا میگفتیم حس خوب،
بله،
مثلا سفیران مهر، همین واژه ها، انتخاب واژه ها معنا داره. خواهر من، من وقتی به کسی بگم میخوام به شما مهر ببرزم، نوع مواجهش با من فرق میکنه. یا یعنی اینکه بگم ما میخوایم درمانت کنیم، درمان حتما گارد برای مخاطب میاره.
شما میرفتید سمت جامعه مخاطب، یه سوال، شما میرفتید سمت جامعه مخاطب یا جامعه مخاطب میومد سمت شما نیازش رو ابراز میکرد؟
هر دو صورت، به هر دو صورت
جامعه مخاطب میومد توی چیزی که شما میذارید اسمش رو اونجا به شما میگفت که من دچار یه همچین موضوعی
اصلا مگه شما نگفتید مددکاری خانم دکتر مددکار سراغ مخاطب میره یا میشینه مخاطب بیاد سراغش؟
نه نه ببین اینجا
ببینید شما همه چیز رو دارید با هم قاطی میکنید، یعنی هر لفظی رو هر جور دوست دارید استفاده میکنید.
در موردش نظر بدید من
چرا نمیتونم؟ چرا محمد دکتر
شما نظر نقدی میتونید بدید ولی خود طرح رو که نمیتونید؟ من مثلا شما تو ذهن من نیستید که شما طرح رو که نمیتونید نظر بدید. من دارم میگم
چطور در مورد طرحتون در مورد جامعه فقط بازخوردهای مثبتش رو
میگم. ما روی موضوع بی‌حجابی و تننمایی ایستادیم، اصلا موضوع من شل حجابی یا مقولات
شما الان میخواید تننما رو درمان کنید، اون تننما میاد توی کلینیک شما به شما